صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که ویژه فرهنگ و اندیشه است. لازم به یادآوری است که تکراری این برنامه را صبح روز بعد در ساعت چهارم رادیو آزادی می توانید گوش کنید. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید، من شیرین فامیلی به اتفاق دیگر همکارانم در یک ساعت آینده با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. امروز پس از شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، بخش دوم داستان عاشقانه یوسف و زلیخا را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. آنگاه در برنامه در جهان موسیقی، دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، به معرفی برخی آثار موسیقی دانان و آهنگسازان ایران و جهان می‌پردازد. در پایان هم حرف آخر را از ایرج گرگین می‌شنویم. اما پیش از همه اینها، آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
مذاکرات دبیرکل سازمان ملل متحد و هیئت دولت عراق از سر گرفته می شود. به گفته فرد اکهارت، سخنگوی سازمان ملل متحد، یک ماه دیگر در 4 ژوئیه مذاکرات کوفی انان با ناجی صبری وزیر خارجه عراق از سر گرفته خواهد شد. در این مذاکرات مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات نیز حضور خواهند داشت. دو دور مذاکرات ماه گذشته دبیرکل سازمان ملل با هیئت دولت عراق به ریاست وزیر خارجه این کشور توسط دو طرف مثبت توصیف شد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای دریافت تلاش‌های احتمالی دولت عراق برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی را بپذیرد و یا می‌باید منتظر عواقب پیش‌بینی نشده باشد. در افغانستان در جریان عملیات ضد تروریستی نیروهای آمریکا 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته سرهنگ راجر کینگ، از فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان، در این عملیات بیش از 100 نیروی نخبه ارتش آمریکا به همراه عده‌ای از نفرات نیروهای بومی افغان شرکت داشتند. هنوز مشخص نشده که آیا تلفات این عملیات از افراد القاعده یا طالبان بوده و یا در شمار نیروهای طرفدار پادشاه خان بودند. پادشاه خان از فرماندهان نظامی منطقه شرق افغانستان طی 2 ماه گذشته کوشیده است تا از طریق درگیری‌های خونین فرماندار منصوب دولت موقت افغانستان در استان پکتیا را برکنار کند. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که امروز نیز 4 راکت به نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در جنوب شرقی افغانستان اصابت کرد. مبدأ پرتاب این راکت‌ها که در 3 روز پی در پی صورت گرفته مشخص نشده است. نیروهای محلی افغان اعلام کردند که مبدأ پرتاب 3 راکتی که روز گذشته به نزدیکی یک پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان اصابت کرد، منطقه کوهستانی شاه کد بوده است. عملیات تازی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با شرکت 1700 نفر نیروی نظامی بریتانیا 2 روز پیش در شرق افغانستان آغاز شد. باز هم از افغانستان، امروز در جنوب شرقی این کشور 30 قبضه موشک انداز زمین به هوا کشف شد. این ضد هوایی ها که ساخت چین است و احتمالاً از بقایای طالبان به جا مانده توسط نیروهای آمریکا کشف شده است. خبرها را در پیوند با بحران هند و پاکستان پی می‌گیریم. وزارت خارجه آمریکا از کارکنان خود در هندوستان و خانواده‌های آنان خواست تا در صورتی که حضورشان در هند در شرایط کنونی اضطراری نیست، آن کشور را ترک کنند. این درخواست نسبت به اطلاعیه ماه مارس گذشته وزارت خارجه آمریکا در مورد پاکستان بسیار نرم‌تر توصیف شده است. 2 ماه پیش بر مبنای دستور اکید وزارت خارجه آمریکا، کلیه کارکنان غیر ضروری سفارتخانه و دفاتر دیپلماتیک آمریکا در پاکستان آن کشور را ترک کردند. از 5 ماه پیش تا کنون آرایش بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر نگرانی‌های جدی در منطقه و جهان برانگیخته است. 2 جنگ خونین از 3 جنگ بین هند و پاکستان در دهه‌های گذشته بر سر منطقه کشمیر بوده است. همزمان با فراخوان وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در هند، وزیر خارجه بریتانیا نیز از شهروندان بریتانیایی که در هند به سر می‌برند خواست که این کشور را ترک کنند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به تازگی سفر خود به دهلی نو و اسلام آباد را به انجام رسانده است. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان از پاکستان خواستند تا در توقف عملیات مسلحانه اسلامگرایان کشمیری علیه هند اقدام کند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان از جمله آمده است: ما از پاکستان می‌خواهیم تا بنا به تعهد خود خط کنترل بین هند و پاکستان را در برابر عبور افراد مسلح بلافاصله مسدود کند و به فعالیت گروه‌های تروریست از خاک خود خاتمه دهد. پاکستان اگرچه همواره آنچرا که حمایت معنوی و سیاسی از گروه‌های استقلال طلب و آزادی خواه کشمیر خوانده اعلام کرده است، اما در این حال حمایت عملی خود را از این گروه‌ها همواره تکذیب کرده است. در کرانه باختری رود اردن مسئول جنبش فتح در شهر نابلس توسط اسرائیل بازداشت شد. عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در پیگرد فلسطینی‌های مظنون امروز نیز ادامه یافت. ارتش اسرائیل همچنین اردوگاه آوارگان فلسطینی در نزدیکی نابلس را محاصره کرد. اسرائیل این اردوگاه را پایگاه اصلی گردان الاقصا می‌داند. گردان الاقصا شاخه نظامی جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات مسئولیت چند عملیات اخیر فلسطینیان علیه اسرائیل را به عهده گرفته است. گزارش دیگری حاکی است که امروز در نزدیکی نابلس یک فلسطینی با شلیک سربازان اسرائیل کشته شد. به گفته منابع اسرائیلی فلسطینی مذکور مسلح بوده و قصد وارد شدن به یک شهرک یهودی نشین را داشته است. در الجزایر حزب حاکم بر این کشور برنده قاطع انتخابات پارلمانی الجزایر شد. جبهه آزادی بخش ملی الجزایر که از سال 62 تا 91 میلادی تنها حزب حاکم بر الجزایر بوده است، اکنون در دولت ائتلافی الجزایر حضور دارد و نخست وزیر این کشور از همین حزب است. در انتخابات اخیر پارلمانی که روز گذشته انجام شد و نتیجه آن ساعتی پیش مخابره شد، جبهه آزادی بخش ملی الجزایر توانست با 199 کرسی از مجموع 389 کرسی مجلس ملی این کشور اکثریت را تصاحب کند. عده رای دهندگان الجزایری در این انتخابات پایین ترین شمار در رای گیری های سراسری طی سالهای بعد از استقلال الجزایر تا کنون بوده است، کمتر از 48%.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. امروز دومین بخش از داستان عاشقانه یوسف و زلیخا را می شنویم که دکتر صدرالدین الهی آن را بر اساس مثنوی یوسف و زلیخای مولانا عبدالرحمن جامی حکایت می کند. هفته گذشته در آغاز حکایت یوسف و زلیخا شنیدیم که خداوند پس از آفرینش آدم شبی در خواب فرزندان آینده او را به او نشان داد. در میان همه آنان زیباتر یوسف بود. یوسف پسر یعقوب است که در کنعان با پسرانش به کار شبانی اشتغال دارد. یعقوب در میان 12 پسرش یوسف را از همه بیشتر دوست دارد. یوسف که در 2 سالگی مادرش راحیل را از دست داده، مدتی نزد عمه‌اش روزگار را سپری می کند تا آنکه پدر هجران یوسف را تاب نمی آورد و خواستار بازگشت او می شود. عمه که شیفته و فریفته جمال و کمال یوسف است و دوری از او را بر نمیتابد، حیله‌ای می‌اندیشد و با بستن تهمت دزدی کمربند جادویی اسحاق بر یوسف، بنابر سنت روزگار یوسف را تا پایان زندگی خود به غلامی می‌گیرد. اما از آن طرف و در سالهایی که هنوز یوسف در گهواره است، دختر نوجوانی در دور دست‌ها و گوشه دیگر از جهان نهال عشق خیال‌آلوده‌ای را که از خوابی جاودانه رسته است با خیال و اشتیاق روزافزون خود آبیاری می‌کند. بقیه داستان را از صدرالدین الهی می‌شنویم.
در مغرب کنعان و در فراسوی دریای فیروزگون مدیترانه سرزمینی گسترده است که در جغرافیای قدیم به آن مغرب می‌گویند. مغرب نام تمام کشورهای شمال افریقا و جنوب مدیترانه است که امروز از لیبی تا موریتانی را در بر می‌گیرد و نام رسمی کشور مراکش نیز مغرب است. اما در زمان کنعانیان مغرب است و یک شاه و این شاه است و یک دختر. چنین گفتن سخندان سخن سنج که در گنجینه بودش از سخن گنج، که در مغرب زمین شاهی به ناموس، همی زد کوس شاهی نام تیموس. همه اسباب شاهی حاصل او، نمونده آرزویی در دل او. ز فرقش تاج را اقبال مندی، ز پایش تخت را پای بلندی. و این شاه با حشمت و جاه، زلیخا نام زیبا دختری داشت که با او از همه عالم سری داشت. نه دختر، اختری از برج شاهی، فروزان گوهری از درج شاهی. زیبایی این دختر چنان است که وصف او به بیان ناممکن می نماید. وقتی شاعر به طراحی پیکر او می پردازد، می توان زیبایی را لغزنده بر واژگان به چشم دید. قدش نخلی ز رحمت آفریده، ز بستان لطافت سر کشیده. دو گیسویش دو هندوی رسنساز، ز شمشاد سرفرازش رسنباز. بیاز گردنش صافی تر از آج، به گردن آورندش آهوان باج. دو پستان هر یکی چون قبه نور، حبابی خواسته از عین کافور. میانش موی بلک از موی نیمی، ز باریکی برو از موی بیمی. ز زیر ناف تا بالای زانو، نگویم هیچ حرفی کهنه و نو. نداده در حریم آن حرمگاه، حصار عصمتش اندیشه را راه. چنین پری روی دختر پادشاه است و از زر و زیور و جامه بی نیاز. ناز پرورده ایست که حتی یک جامه را دوبار بر تن نمی کند و تو پنداری که آفریده شده است تا به زیبایی و دلارایی باج از جهان بستاند. به هر روز نوی کفکند پرتو، نبوده بر تنش جز خلعتی نو. به یک جیبش دوباره سر نسوده، چون مه هر روز از برجی نموده. دختر پادشاه مغرب هزاران خدمتگار دارد که کمر به خدمتش بستند. دهی سروان هواداریش کردند، پری رویان پرستاریش کردند. ز همزادان هزاران حورزاده، به خدمت روز شب پیشش ستاده. دختر ناز پرورده با آنچه نمی اندیشد مرد است و عشق. دلش از هوس و عشق توهیست و کاری جز خفتن و برخواستن و روز را به عشرت و شادمانی شب کردن ندارد. نه هرگز بر دلش باری نشسته، نه یک بارش به پا خاری شکسته. نبود عاشق و معشوق کس را، نداد ره به خاطر این هوس را. به شب چون نرگس سیراب خفتی، سحر چون غنچه خندان شکفتی. بدین سان خرم و دلشاد بودی و زان غم خاطرش آزاد بودی. زلیخای فارغ از هل خیال تصور عشق، شبی از شبها به خواب می رود. خوابی شیرین که ناگهان جادوی دلنگیز روزگار روزهای آیندهش می شود. دخترک زیبای فارغ از غم خواب می‌بیند. در آمد ناگهش از در جوانی، چه میگویم جوانی نی که جانی، کشیده قامتی چون تازه شمشاد، به آزادی غلامش سر را آزاد، زبر آویخته زلفی چو زنجیر، خرد را بسته دست و پای تقدیر. زلیخا در خواب است و جوان زیبای ناشناس در رؤیای او ایستاده. دختر شاه نمیخواهد که از این خواب شیرین چشم به روز بگشاید. هنگام برخاستن هر روزی میشود، اما شاهزاده چشم نمیگشاید. نبود آن خواب خوش، بیهوشی بود، ز سودای شبش مدهوشی بود. کنیزان روی بر پایش نهادند، پرستاران به دستش بوسه دادند. نقاب از لاله سیراب بگشاد، خمارآلود چشم از خواب بگشاد. وقتی چشم باز می کند، ندید از گلرخ دوشین نشانی، چو غنچه شد فرو در خود زمانی. راستی چه باید کرد؟ آیا می توان با نزدیکان و محرمان از صورتی که در رؤیا دل از او رو بوده است سخن گفت؟ اصلا مگر خواب حقیقت است که بتوان آن را با آدمهای پیرامونی در میان نهاد؟ آیا دختری چون زلیخا حق دارد که به خوابی اشغالود بیندیشد و آن را با دیگران در میان بگذارد؟ شاهزاده چاره را در تن فرو بستن و به عشق رؤیایی اندیشیدن میبیند، اما این زلیخا دیگران دوشیزه بی خیال سر به هوا نیست. لب او با کنیزان در حکایت، دل او زن حکایت در شکایت. دهانش با حریفان در شکرخند، دلش چون نیشکر در صد گره بند. شب فرا میرسد و زلیخا در بستر رؤیای عاشقانش به تمنای دوبار خواب دیدن به بیدار خوابی با خود سخن میگوید و یار به خواب آمده را صدا میزند که ای پاکیز گوهر در چه کانی که از تو دارم این گوهر فشانی. دلم بردی و نام خود نگفتی، نشانی از مقام خود نگفتی. نمیدانم که نامت از که پرسم، کجا آیم مقامت از که پرسم. اگر شاهی تو را آخر چه نام است، و اگر ماهی تو را منزل کدام است. زلیخا با خیال این خواب شکل زندگیش عوض می شود. اطرافیانش متوجه می شوند که اون دختر شاد و شنگول که روزی یک بار جامه عوض می کرد و سر و روی می آراست، زنی دیگر شده است. دختر عاشق در آغاز می کوشد تا راز دلدادگی خواب جادویی را پنهان دارد. بحران خواب عاشقانه چنان او را در خود می گیرد که اطرافیانش نگران احوال او می اندیشند که جنون جوانی زنانه این دختر از عشق دور را در چنگ خود گرفته است. پس زمزمه در میان اطرافیان او آغاز می شود که هر کس پریشان حالی زلیخا را به نحوی عنوان می کند. نوع بیماری او را چشم زخم، جنزدگی، جادو و سحر شدن، عشق ناممکن وصف می کند. یکی گفتا کسی مثلش ندیده است، همانا کس کسی چشمش رسیده است. یکی افتاد این معنی پسندش که از دیو و پری آمد گزندش. یکی گفتا همانا سحر سازی ز سحرش بس بر دامن ترازی. یکی گفت این همه آثار عشق است، دلش بیشک به زیر بار عشق است. ولی چون کس به بیداری ندیده، ز خوابش گویی این آفت رسیده. همی بست از گمان هر کس خیالی، همه کردند با هم قیل و قالی. اما در میان همه اطرافیان، پرستاران و کنیزکان شاهزاده، زنی هست که او را دایه می‌خوانند. این دایه چهره سنتی همه زنان کارکشته و هوشیار افسانه‌های کهن را دارد. او در همه کار عشق استاد است. پیام عاشق به معشوق می‌برد و واسطه دیدارهای پنهانی می‌شود. از اون جمله فسونگر دایه‌ای داشت که از افسونگری سرمایه‌ای داشت. در راه عاشقی کار آزموده، یهی عاشق یهی معشوق بوده. به هم وصلت ده معشوق و عاشق، موافق ساز یار ناموافق. دایه که این شاهزاده ناز پرورده را چون جان خود پرورده، پا به میدان می‌گذارد. زلیخا را در خلوت می‌نشاند و از او راز این بهت و افسون و غم را می‌پرسد. روزهای گذشته را به یادش می‌آورد، شبهایی را که در پای گهواره او سر کرده بر می شمارد و او می گوید که برای بازیافتن آرامش خاطر و آسایش او همه کار خواهد کرد. مدعی می شود اگر بر آسمان باشد فرشته، ز نور قدسیان ذاتش سرشته، به تسبیح و دعا خانم چنانش که آرم بر زمین از آسمانش. اگر باشد پری در کوه و بیشه، از آین خانیم کار است و پیشه. به تسخیرش عزیمتها بخانم، کنم در شیشه و پیشت نشانم. اگر باشد ز جسم آدمیزاد، به زودی سازم از وی خاطرت شاد. زبان گرم و صداقت دایه به این وعده که اگر معشوق او حتی از جنس دیو و پری باشد، او به افسونی وی را در شیشه‌ای خواهد کرد و پیش دخترکش خواهد نهاد، در زلیخا مؤثر می‌افتد. زلیخا چون به دید و مهربانی، فسون پردازی و افسانه خوانی، ندید از راست گفتن هیچ چاره، گرفت از گریه مه را در ستاره. دختر عاشق خواب جادویی پس از گریه دراز راز بر دایه بر می گشاید که قصه عشق او قصه دل بستن به فرشته یا پری یا آدمی نیست. او دل باخته خواب است و چهره‌ای که در خواب دیده است و نمی داند که کیست، اهل کجاست، چه نام دارد، از کدام این سرزمین است. دایه حرفهای او را با حوصله تمام گوش می کند. این هر دو با هم بر سر مردی که در خواب دل از زلیخا ربوده است به جدل بر می خیزند. دایه دل واپس است، نیارست از دلش چون بند بکشاد، به اصلاحش زبان پند بکشاد. نخستین گفت که اینها کار دیو است، همیشه کار دیوان مکر و ریب است. به مردم صورت زیبا نمایند که تا بر وی در سودا گشایند. زلیخا گفت دیوی را چه یارا، که بنماید چنین شکل و دلارا. گفتا دایه که این خوابی است ناراست، که کج با کج گراید راست با راست. اما زلیخا همچنان در بند عشق ناشناخته است که بر جان و دل او چنگ انداخته و او را از هر چاره‌ای وامی دارد. برا تدبیر کار از دست رفته است، عنان اختیار از دست رفته است. مرا نقشی نشسته در دل تنگ، که بس محکمتر است از نقش بر سنگ. دایه پس از ساعتها از این که دختر عاشق را به راه عقل بیاورد ناامید می شود. کار سخت بالا گرفته است و دایه ناگزیر است که برای این یک دل از کف داده چاره‌ای بیندیشد. با این همه باید بیاد داشت که زلیخا دختر شاه است. که حدیث عشق او اگر بر سر کوی و بر زن آشکار شود، آبروی برای شاه باقی نمی‌ماند. پس به شیوه آن روزگار دایه باید که به نزد پادشاه بشتابد و چنین می‌کند. چو دایه دید شزر عشق محکم، فرو بست از نصیحت گویش دم. نهانی رفت و حالش با پدر گفت، پدر زن قصه مشکل برآشفت. پدر پادشاه آن زمان است و باید بیندیشد که با این دختر چه کند. آیا سر از تنش برگیرد، گیسویش را به دم قاتل چموشی ببندد و در بیابان رها سازد، و یا از بام خندق به زیرش افکند.
هفته آینده خواهیم دید که پدر زلیخا پادشاه مغرب درد جنون‌آسای عشق دخترش را چگونه چاره‌جویی می‌کند. برنامه در جهان موسیقی را دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، تهیه و تنظیم می‌کند و در آن به معرفی آثار آهنگسازان و موسیقیدانان برجسته ایران و جهان، ام از کلاسیک، پاپ و جاز می‌پردازد. در برنامه‌ای که همینک تقدیم شما خواهیم کرد، او از جمله از برخی از آثار لوریس چکنووریان، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی، نمونه‌هایی را برگزیده است. در خرداد ماه جاری قرار است کنسرت شیرین و فرهاد به رهبری ارکستر و آهنگسازی لوریس چکنووریان به همراه سازهای زهی ارمنستان در تهران به اجرا درآید.
در جهان موسیقی،
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
از میان آهنگسازان آسیایی که در زمینه موسیقی بین المللی کار می کنند، آنهایی زودتر به شهرت جهانی می رسند که دستمایه های موسیقی بومی سرزمین خود را منبع الهام قرار می دهند. این دستمایه ها برای غربیان بکر و لطیف و رؤیایی جلوه می کند و از دنیای ناشناخته یا کمتر شناخته شده ای حرف می زند که هنر و فرهنگش با رمز و راز درآمیخته است. آرام ایلیچ خاچاتوریان، موسیقیدان برجسته ارمنستان، از زمره این آهنگسازان است که با آنکه کمی دیر، یعنی در 19 سالگی تحصیل موسیقی خود را آغاز کرده، ولی در اندک زمانی به شهرت جهانی دست یافته است. آرام در سال 1903 در شهر تفلیس در خانواده ای پیشه‌ور زاده شد. در سال 1922 ابتدا در مدرسه نسین به یادگیری ویولونسل پرداخت و سپس به کنسرواتوار مسکو راه یافت و نزد استادانی چون مایاسکوفسکی و والیچنکو شگردهای آهنگسازی را آموخت و چیزی نگذشت که خود به استادی کنسرواتوار مسکو و دبیرکلی اتحادیه آهنگسازان شوروی برگزیده شد. آرام خاچاتوریان تا سال 1937 سمفونی‌های دوگانه و کنسرتو پیانوهای سگانه خود را آفرید. در سال 1940 کنسرتوی ویولون و در سال 1946 کنسرتوی ویولونسل او به پایان رسید. در این میان کنسرتوی ویولون او که به ویولون نواز برجسته شوروی سابق داوید اویسراخ هدیه شده، از جذابیت‌های ویژه بومی برخوردار است. بخش فینال این کنسرتو را خاچاتوریان خود آتشبازی ویولون نامیده است. تکه ای از همین بخش را می‌شنویم با اجرای ارکستر فیلارمونیک ایرانی به رهبری علی رهبری و تکنوازی درخشان مارتا خادم میسا. Thank you.
در همه آفریده های خاچاتوریان رنگ و لحن نغمه های بومی ارمنستان، گرجستان و آذربایجان جاری است. از نظر فرم نیز تلفیقی از واقع گرایی های سوسیالیستی را با سنت های آهنگسازی قرن 19 روسیه می توان در آثار او پیدا کرد. خاچاتوریان علاوه بر آنچه گفتیم آثاری برای گروه های مجلسی و یا همراهی با باله، تئاتر و فیلم نوشته است. از جمله باله ای از او که با عنوان گایانه در سال 1942 آفریده شده در میان جمع شنوندگان غربی شهرت بسیار یافته است. بخشی از این باله به نام رقص شمشیر سالهاست که در رپرتوار همه ارکسترهای بزرگ جهان قرار دارد. آرام خاچاتوریان عاقبت در سال 1978 در مسکو چشم از جهان فرو پوشید. اینک که حرف از آرام خاچاتوریان و موسیقی او به میان آمده، بد نیست کمی هم از لوریس چکناوریان خودمان بگوییم که دو هفته پیش از نو در ایران ارکستر سمفونیک تهران را از جمله در اجرای قطعاتی از آهنگساز مورد علاقه خود خاچاتوریان رهبری کرده است. لوریس چکناوریان تحصیلات خود را در آهنگسازی و رهبری در اتریش و آمریکا گذرانیده و در سالهای پیش از انقلاب در ایران به آفریدن موسیقی برای ارکستر، باله، اپرا، فیلم و نمایش پرداخته است. اپرای رستم و سهراب، باله سیمرغ بر اساس قصه معروف عطار نیشابوری، دو سمفونی، دو کنسرتو برای ویولون و پیانو، سویت دریاچه وان، اوراتوریوهای مسیح و آخر زمان و بالاخره باله اوتلو از آفریده‌های برجسته اوست. لوریس در کار رهبری نیز در درون و برون مرز فعال بوده است. او تا به حال ارکسترهای بزرگی چون فیلارمونیک لندن، سمفونیک وین، فیلارمونیک هلسینکی، سمفونیک ارمنستان و طبعاً ارکستر سمفونیک تهران را رهبری کرده است. لوریس چکناوریان زمانی گفته بود که ویژگی اصلی شیوه کار او دو چیز است. 100% ایرانی بودن و در این حال 100% ارمنی بودن. این دو چیز آنچنان در آثار او به هم آمیخته است که نمی شود آنها را از هم جدا کرد. برای دریافت این آمیزش شاید بد نباشد که به تکه ای از یک سویت سمفونیک که لوریس از باله اوتلوی خود برداشت و آن را در اجرای ارکستر سمفونیک لندن رهبری کرده است گوش بسپارید. Thank you. موسیقی پاپ انگلیسی و آمریکایی با وجود رواج و رونقی که در سراسر جهان پیدا کرده و به ویژه نسل جوانتر را مجذوبانه به سوی خود کشیده است، ولی نه تنها نتوانست جای شانسون‌های فرانسوی را تنگ کند، بلکه حتی ارزش‌های ویژه آن را برجسته‌تر ساخته است. هرچه بر شتاب و تنش در جهان افسوده می‌گردد، نیاز آدمی هم به آرام بخش‌ها بیشتر می‌شود. و دست کم بخش بزرگی از شانسون‌ها آرام بخش‌هایی بودند و هستند که اندیشه را نیز به تکاپو وامی دارند. بی جهت نیست که برخی از شاعران و اندیشمندان برجسته فرانسوی نیز گام در قلمرو شانسون نهاده و اندیشه های خود را در آینه آن بازتابانیدند. به عنوان مثال می توان از ژان پل سارتر، آلبر کامو، فرانسوا موریاک و ژاک پرور یاد کرد که بیشتر متن‌هایشان را یکی از ورزیده ترین شانسون خوان‌های فرانسه یعنی جولیت گریکو تفسیر کرده است. جولیت گریکو که اینک حدود 73 سال دارد با شانسون‌هایی چون زیر آسمان پاریس، من همینم که هستم و برگ‌های مرده در سال‌های 60 و 70 به شهرت جهانی دست پیدا کرد. بسیاری از شانسون‌های گریکو کار مشترک جوزف کوسمای آهنگساز و ژاک پرور متن‌نویس است که هر دو از سرآمدان روشنفکر آن سال‌ها به شمار می‌روند. برگ‌های مرده یکی از زیباترین کارهای مشترک این دوست که تفسیر هنرمندانه جولیت گریکو زیبایی آن را آن گونه که باید بر ملا ساخته است.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare.
ایران ما سرشار از زلال موسیقی روستایی است، گنجینه ای که از نظر تنوع به رنگین کمان می ماند. گونه گونی ویژگی های اقلیمی در ایران سبب شده است که موسیقی جنوب از شمال و موسیقی شرق از غرب متمایز باشد. همین گونگونی زمینه گسترده‌ای از امکانات آهنگسازی را پیش روی موسیقیدانان ما می‌گذارد. به همین جهت هم هست که از 70-80 سال پیش تا کنون گردآوری، آوانویسی و تجزیه و تحلیل موسیقی روستایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در سالهای پس از انقلاب، پژوهش در موسیقی روستایی که اینک آن را بیشتر موسیقی نواحی یا موسیقی مناطق می‌نامند، رواج بسیار یافته است و نوازندگان کمال یافته نواحی از گمنامی به در آمدند. یکی از این نوازندگان استاد شهمیرزا مرادی نام دارد که در سالهای اخیر پایش به چند جشنواره بین المللی نیز باز شده است. مرادی که مفسر برجسته موسیقی لرستان است، در سال 1303 در شهر درود زاده شده و نواختن سرنا را همان گونه که رسم نواحی است از پدر آموخته است. او از سالهای 50 بهترین سرنا نواز لرستان محسوب شده و از همان زمان در رادیو و نیز در جشن هنر شیراز به هنرنمایی پرداخته است. در سال 1360 نخستین ضبط کاست و دیسک او در ایران انتشار یافته و بر شهرتش افزوده است. مرادی در سال 1370 در کنسرتی در پاریس و نیز در جشنواره آوینیون شرکت جسته و از سوی ناقدان استاد نفس نامیده شده است. حالا ما هم می توانیم قدرت نفس شهمیرزا مرادی را تجربه کنیم با شنیدن قطعی از او با عنوان عشایری و با همراهی دهل پسرش رضا مرادی.
با ما مکاتبه کنید. نشانی ما صندوق پستی 444، کد پستی 11121، پراگ 1، جمهوری چک.
شماره تلفن ما 00420221122610. شماره فکس ما 00420221122609.
طول موج‌های ویژه رادیو آزادی برای قاره اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 41 متر 7280 31 متر 9835 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین به طور زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت.
به گشت و گذارمان در جهان موسیقی پایان می دهیم و با حرف آخر از ایرج گرگین سری به جهان دلانگیز شعر و شاعری می زنیم. شعر دماوند از سروده های ملک و شعرای بهار را ایرج گرگین برگزیده و اجرا کرده است که با هم گوش می کنیم.
ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، زاهن به میان یکی کمر بند، تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دل بند، تا وارهی از دم ستوران، وین مردم نحس دیو مانند، با شیر سپهر بست پیمان، با اختر سعد کرده پیوند. چون گشت زمین ز جور گردون، سرد و سیه و خموش و آبند، بنباخت ز خشم بر فلک مشت، آن مشت تویی تو ای دماوند. تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پس افکند، ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند، تو قلب فسرده زمینی، از درد برم نموده یک چند، تا درد و برم فرو نشیند، کافور بران زمالت کردند. شو منفجر ای دل زمانه، وان آتش خود نهفته مپسند، خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند، پنهان مکن آتش درون را، زین سوخت جان شنو یکی پند، گر آتش دل نهفته داری، سوزد جانت به جان سوگند. بر ژرف دهان سخت بندی، بر بست سپهر نیو پرفند، من بند دهانت برگشایم، بر بگشایم بندم از بند. من این کنم و بود که آید، نزدیک تو این عمل خوشایند، آزاد شوی و برخروشی، ماننده دیو جست از بند، هرای تو افکند زلازل، از نیشابور تا نهاوند، و از برق تنورت بتابد زلبرز، اش اتاب الوند. ای مادر سرسپید بشنو، این پند سیاه بخت فرزند، برکش ز سر این سپید معجر، بنشین به یکی کبود اورند، بگذای چو اژدهای گرزه، بخروش چو شرز شیر ارغند، ترکیبی ساز بی مماثل، معجونی ساز بی همانند، از نار و سعیر و گاز و گوگرد، از دود و حمیم و بخره و گند، از آتش آه خلق مظلوم، و از شعله کیفر خداوند. ابری بفرست بر سر ری، بارانش ز هول و بیم و آفند، بشکن در دوزخ و برون ریز، با دفره کفر کافری چند. زنگونه که بر مدینه عاد، سرسر شرر عدم پراکند، چونان که به شارسان پومپی، ولکان اجل معلق افکند. بفکن ز پی این اساس تزویر، بکسل ز همین نژاد و پیوند، برکن زبونیم بنا که باید از ریشه بنای ظلم برکن. زین بی خردان سفله بستان داد دل مردم خردمند.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌های رادیو آزادی رسیده‌ایم. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. با تشکر از شما که تا به اینجا ما را همراهی کردید و با تشکر از دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام، به اتفاق همکارانم بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد. We'll be right back.